بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر بدونیم بعدن هر کدوم از این صلوات هایی که میفرستیم چه اثری در سرنوشت ما داره، مشتاق میشیم که دائما هیچ وقتیمون بدون این برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد نباشد. یه صلوات دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام دهه ذیحجه است، دهه توحیدی عظیمی که بی نظیر حتی نسبت به ماه مبارک رمضان که بعضی فرمودند این دهه افضل از ماه مبارک رمضان است، این دهه ایامش روایات دارد، و به خصوص ماه ذیحجه که سرشار از مناسبت‌های ولایی است که تثبیت قدیر، آیه تطهیر، آیه اکمال دین، سوره توبه، نزول سوره حل عطا، بحث در حقیقت مباهله، خیلی مناسبت ها همه در همین ایام ذیحجه محقق شده. لذا حتما حواسمون باشه که بهره‌های کافی رو در سیر ولاییمون از این ایام ببریم و خدای نکرده این منزل عظیم سلوکی خالی از اون بهره‌های ما نماند انشاءالله. برای بهره‌مندی از این و برای اینکه این بهره‌مندی رو گره بزنیم به وجود مبارک زهرای اطهر سلام الله علیها، هر چقدر عشق و علاقه به حضرت داریم صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دو تا بحث کلیدی رو در دو جلسه گذشته عرض کردیم که میتونه این دو بحث دو سرفصل کتاب ها شود. این رو با دقت دارم میگم که معارفی که در این دو بحث هست امکان داره که کتاب هایی رو بشه بر اساس این دو فصل تدوین کرد، و که این دو فصل عبارت بود یکی بحث تشکیلات و ارتباطش با نظام تکوین که چگونه از نظام تکوین ما میتونیم اون سوژه های تشکیلاتی رو استخراج بکنیم و بتونیم بهره‌مند باشیم تا نظامی که قالبی که قرار میدیم تطابق کامل با هستی داشته باشه تا بقا پیدا کنه. هر چیزی که هر چقدر توافقش با نظام هستی بیشتر بشه بقایش بیشتر میشه، و چون تشکیلاتی که ما میخواییم بنا بکنیم اساسش این است که به دنبال بقای اون هستیم، اون چیزی که نتیجه تشکیلات میتواند باشد تو راستای اقامه دین بقای اون حقایق است. لذا هر چقدر توافق داشته باشد با هستی، این توافق با هستی سبب بقا میشه، و هر چقدر تنازع داشته باشد با هستی سبب استکاک و زود از بین رفتن میشه. و لذا اون چه که در روایات ما وارد شده که اگر انسان خلوص نیت داشته باشد، قصدش خالص باشد، ابتغاء لوجه الله باشد کاراش، لمرضات الله باشد کاراش، فی سبیل الله باشد، علتش این است که خدای سبحان مسبب الاسباب است. وقتی که داره با خدا هماهنگ میکنه، در حقیقت با همه اسباب داره هماهنگ میکنه، چون خدا مسبب الاسباب است. اینم خودش یه بحثه بسیار زیبایی است که اگر انسان وقتی ابتغاء لوجه الله داره کاری رو انجام میده، توجه دارد که با سبب همه هستی و سببها داره خودش رو توافق میده، وقتی با این سبب خودش رو موافق کرد و توافق داد، با همه اسباب هستی خودش رو چکار کرده؟ توافق ایجاد کرده و همراهی کرده و لذا کار بقا پیدا میکنه و هر چقدر این کار به خدا بیشتر گره بخورد بقای کار هم بیشتر میشود. این یه نکته اساسی راجع به اون جلسه نظام تکوین و تشکیلات که اینا حرفای کلیگویی نیست، شاهد مثالهای فراوانی هست و امکان به اصطلاح تحلیل مسائل زیادی هم باقی است. یعنی یه چیزایی تحلیل شده، آماده است، امکان عرضه دارد، ولی اون چه که باقی مانده و تحلیلش لازم است و امکان پذیر است الا ماشاءالله است که همه رشته های پزشکی، رشته های زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، شیمی، این رشته هایی که چقدر شاخه ها و شعوباتی دارن به شدت تو این مسئله میتونن کمککار کسی باشن که میخواد تطابق بین نظام تکوین و تشکیلات رو به دست بیاره. لذا همنشینی با عالمان این فنون و این علوم خیلی تاثیرگذاره در اینکه شاید خود اون هم متوجه این نیست، اما کسی که از این منظر به این مسئله نگاه میکنه به سادگی میبینه اون چه که به عنوان تحلیل یه واقعه وجودیه در منظر او، حالا این میخواد اتم باشه، مولکول باشه، میخواد سلول باشه، میخواد یه ترکیب باشه، میخواد یک تحلیل یک موجود باشه، هر چی که هست از منظر او یک تحلیل هستی شناسانه است، اما از منظر یک عالم به معارف دین این یک الگو نشون دادن و یک چراغ راه است برای بایدهای حرکتش. یعنی در نظر او اخبار است، در نظر اون عالم، در نظر این عالم انشاء است، یعنی باید اینجوری حرکت کرد، باید به این سمت رفت، باید این رو به کار گرفت. اینا حرف خیلی سنگینیه، یعنی باور به این یه دفعه بابی رو به روی انسان تو معارف و ارتباطات و حقایق باز کرد، اون وقت تازه توحید آشکار میشه. یعنی چی؟ ما الان نسبت به توحید تو معارف و علوممون هم در حد مشرکیم، یعنی هر علمی رو جدای از علوم دیگه میبینیم و هر چیزی رو بی‌ربط به بقیه میبینیم. اگر این نگاه ایجاد بشه تازه معلوم میشه که همونی که انسان رو خلق کرده و بهش در حقیقت دستور سیر و سفر و حرکت داده و مقصد رو براش تعیین کرده، همون همه هستی رو هم خلق کرده و همون داره اونها رو هم سیر میده و اونها رو هم مرتبط با این داره سیر میده. همه اونها تجلیات وجود این هستن که دارن سیر میکنن. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه رو او خلق کرده و هدایت میکند و توحید باید توی این متجلی باشد. اگر انسان این اعطا کل شیء خلقه ثم هدا رو دید و فقط کثرت رو دید و وحدت حاکم بر او رو ندید، این ندیده، حقیقتا ندیده، کودکانه دیده که متوقف بر سطح ظاهرن. خب با این نگاه سوژه هایی که از نگاه توحیدی در منظر تکوین برای انسان پیش میاد الا ماشاءالله سوژه است که برای مراتب تشکیلات و انواع کارها، چنانچه موجودات انواع موجوداتن و انواع کارها براشون میاد، هر موجودی تحلیلش به لحاظ غایتی که برای اون موجود مترتبه میتواند سوژه‌ای برای تشکیلاتی که با غایتی که برای اون تشکیلات میخواد مترتب باشه هماهنگ باشد. لذا اینگونه نیستش که اتفاقی بریم سراغ موجودی، باید غایت موجود شناخته بشه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تو هدایت خاصه اون موجود که اون نتیجه ایست که این باید برسه بهش، کمالی است که این باید به او برسه. اگر این دیده شد، تطابق این با اون چه که ما میخواییم و طلب داریم میتونه انسان رو چکار بکنه؟ میتونه انسان رو رهنمون بکنه که برای این نوع تشکیلات از کدام سوژه باید بیشتر استفاده کرد و الگو گرفت، در عین اینکه قواعد همش واحده. این نکته مهمه، در اینه که قواعد همش واحده اما ترکیب‌ها و نتایج متفاوته، به لحاظ مأموریت‌هایی که متفاوته. خب خیلی زیباست این مسئله در مثلا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید که در قرآن کریم قرآن یک غرض واحدی دارد که هر سوره‌ای ناظر به این غرض یک مأموریت ویژه دارد، یعنی هر سوره یک مأموریت ویژه داره، هر سوره یک غرض خاص داره، اما این غرض خاص تحت غرض اون به اصطلاح کل قرآن می گنجد. لذا وقتی که سوره های مختلف کنار هم قرار می گیرند قرار گرفتن سوره‌های مختلف کنار هم اون غرض مثل پازل‌هایی میمونه که اون غرض واحد رو تکمیل میکند و آماده میکند. اما هر سوره، لذا تعبیر امام این است رحمت الله علیه که اگر کسی به قصد خواندن مثلا سوره‌ای در قرآن کریم بعد از حمد سوره‌ای رو آغاز کرد، بسم الله رو گفت، اگر نظرش عوض شد که سوره دیگری رو بخونه، نمیتونه بگه بسم الله شو گفتم پس ادامه‌شو بخونم. این بسم الله مشترک نیست، چون بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، یعنی این با متعلق به غرض سوره است. وقتی که این با متعلق به غرض سوره شد، سلام علیکم ورحمت الله، وقتی این با متعلق به غرض سوره شد و غرض سوره این بسم الله با او هماهنگ بود، اگر میخواد این سوره عوض بشه غرض عوض شده و لذا بسم الله الرحمن الرحیمی که الان گفته شده با او غرض دیگه تناسب نداره. اینا حرف ساده ای نیست، اینا کار خیلی عظیمیه. او وقت غیر از این که هر دسته ای از آیات نسبت به سوره غرضی دارد در انجامش، لذا مرحوم علامه سعی کرده در بسیاری از جاها دسته های آیات رو غرضش رو بگه، بگه این دسته آیات که با هم مثلا نازل شدن در کنار هم قرار گرفتن یه غرضی رو دارن که این غرض زیر غرض سوره می گنجه و غرض سوره زیر غرض کل قرآن می گنجه. لذا میگن بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم دو غرض دارد، یه غرض، غرض واحد عامه که متعلق به کل سوره است و یه غرض متعلق به سوره فاتحه الکتاب است که اولین سوره است. پس دو غرض داره، یه غرض عام رو که اینم خودش یه کمالیه که فاتحه الکتاب دو بار نازل شده یا مسانیس یا انواع این بحث هایی که داره، یکی از نکاتش این است که خودش به عنوان هیمنه بر کل کتاب و اون انموزج کل کتاب است، لذا بسم اللهش هم ناظر به کل کتاب است. یه جا این فاتحه الکتاب یکی از اغراض قرآن رو داره بیان میکنه، لذا اونجا هم یه نزول خاص خودش رو برای مسئله داشته است که حالا دور میشیم از مسئله که ما تازه اینا رو داریم مقدمه چینی کنیم تا وارد اون بحث امروزمون بشیم. خب این تو نظام تکوین، پس رابطه ها با اهداف و اغراضی که دارن هر موجودی، کل هستی یه غرض واحد دارد، هر سوره ای تو این هستی که موجودی از هستی است غرضی دارد و هر آیه ای از این سوره غرضی نسبت به سوره دارد و مأموریتی دارد، که اگر این درست شناخته بشه دائما غرض و مأموریت هر جزئی ناظر به کل و اون کل بالاتر تحلیل بشه، این دائما کثرت مؤکد وحدت میشه. تشکیلات به جوری شکل میگیرد که هیچگاه کثرت همه رو خرج نمیکنه، هضم نمیکنه که کثرت بماند، بلکه دائما این تشکیلات حرکتش به سمت چیه؟ همچنان که تو نظام تکوین اینجوریه، همچنان که تو نظام تکوین هر جزئی مأموریتش اگر مثلا دست من اجزایش و سلولهاش مأموریتی دارن که از اون حیرت آورترین در حقیقت مأموریت ها نظام تحلیله. کاش که یه موقع بشه بگیم یکی از این دکترها بیان، از این پزشکای متخصص در حقیقت ژنتیک بیان بحث رو مطرح بکنن، بگن چه در حقیقت خصوصیاتی تو هر در حقیقت ژن ما، تو هر سلول ما، تو هر خلاصه ذره ما وجود داره که این مأموریت ویژه دارد، که این مأموریت ویژه است اینقدر زیبا بیان میشه اصلا آدم حیرت میکنه. هر پروتئینی که بخواد حرکت کنه برسه به اونجایی که باید مصرف بشه و مأموریتش انجام بشه، خیلی زیباست. اینا رو من ترسیمی دیدم، یعنی شکلش هم خلاصه چیز کرده آورده بودن، این یه مسیر براش ساخته میشه. یعنی اینجوری نیستش که مثل کانال هوایی هواپیما باشه که بگن این کانال هوایی از هر هواپیما مثلا از اینجا بخواد بره فلان جا از این کانال، نه، برای هر کدام از اینها که میخواد برسه به مقصد که دائما اینا دارن میرن میرسن به مقصد، هر کدام یک مسیر ویژه مثل ریل راهن جلوی این در حقیقت دائم داره ساخته میشه، این رو این مسیر مثل چرخی که قرار میگیره توی حرکت میره جلو، وقتی رسید به مقصد این اتصال قطع میشه، دوباره یه پروتئین دیگه، یک اتصال دیگه و یک مسیر دیگه در حقیقت برای حرکت این. خیلی حیرت زاست، تکرار نداره، اما با همه این عدم تکرارش وحدت داره. یعنی این همه کثرت، این همه کثرت، شما حساب کنید تو نظام طبیعت، ببینید اینا خیلی سوز از توش در میاد، یه درخت گیلاس یا آلبالو ببینید این قبل از گیلاس یا آلبالو ساقه رو قطع کنید، اون ساقه‌ای که بهش هست رو قطع کنید، ببینید یه شیره بیرنگه، درسته؟ که این شیره بیرنگ وقتی میرسه به این در حقیقت آلبالو یا گیلاس چقدر تبدل توش صورت میگیره، رنگ میشه، حجم میشه، بو میشه، طعم میشه، تمام اینها مثل یک سلسله زنجیروار کارخانه های عظیمی که نیامده یه دونه قرار بده برای همش، بلکه برای هر گیلاس و آلبالو، هر دانش، یک سلسله زنجیر کارخانه رو خدا قرار داده که این ماده بیرنگ تو این سلسله زنجیره تا میرسد به این تبدیل به رنگ بشه. چه رنگ دلنوازی که اگه بخوان این رنگ رو تو نظام طبیعت در بیارن، بخوان این رنگ رو اینجا، چقدر باید به اصطلاح مواد اولیه مختلفی رو و به اصطلاح فرمول های پیچیده ای رو با دستگاه های درقه بتونن این رنگ متالیک زیبای دلنواز چشم نواز رو درقه چکار بکنن؟ ایجاد کنن. اونم وقتی یه درخت پر گلاس میشه، بعد یه درخت بغلیش، بعد کسی با دقت اینا رو ببینه، میبینه هیچ ذره ای از رنگش با ذره دیگر رنگ خودش یکسان نیست، چه برسه با ذره رنگ دیگری یکسان نیست. یعنی در تمام اینها لا تکرار فی التجلی ظهور کرده و بروز کرده. خب این خیلی عظمت این، اینا مدل داره ارائه میده برای ما که خدای سبحان ببینید چقدر در حقیقت به کار گرفته و امکان هست. این قدرت انسان است که میتواند در حرکتش این همه در حقیقت علم رو به دست بیاره و به کار بگیره. به دست اصلا عبث نیست، اصلا بیهوده نیست. یعنی اینجوری نیست که بگی سرمایه رو حروم کرد، خب یه دونه درست میکرد همه از این در میمدن دیگه، یه ساقه بود مثلا هزار تا آلبالو بهش بود همه از این، نه، بر هر درخت، در هر گیلاس یا آلبالو یا سیبی یا اناری یا بر هر کدوم جدا جدا این رشته تغذیه رو قرار داده. تو درون وجود انسان همینه، تو بیرون همینه، تو تک تک مولکول‌های هستی که بی جان به ظاهر میان همین نسبت‌های عظیمه. او وقت این کثرت‌ها با این همه شدت کثرت وحدت زاست، مؤکد وحدته. این ترکیب خیلی سحرآمیزه، یعنی هر چی دست میزنیم که لا تکرار فی التجلی، اما لا تکرار فی التجلی یعنی حقیقت واحد است که این در حقیقت ظهور متکثر پیدا کرده. دائما این متکثرات هم دارن اون وحدت رو نشون میدن. اگر این نگاه آدم باشه توی تشکیلات، متراعایت تشکیلات تکثر باشد، اما وقتی انسان وارد میشه این تکثر فقط یک واحد رو نشون بده، با یک تکثر هست. تکثر رو محو نمیخواد بکنه، تکثر رو در حقیقت میخواد تازه دامن بزنه، اما دامن زدن به این تکثر به قیمت ظهور توحیده. خب این خیلی چینش مهمی رو برای ما که توحید کثیر، توحید کثیر یعنی به جای اینکه انسان وقتی وارد یه تشکیلات میشه از هر کسی یه چیزی میشنوه، یه مدلی، یه جوری، یه به طوری که خود افراد اگه بشنن کنار هم دیگه بخوان گفتگو کنن که چی کار میخوان بکنند، دور هم میشینند. ما گاهی بعضی تشکیلات ها بود هر چند وقت یکی از کاراشمون این بود گفتیم بشینیم بیایم اهدافمون رو یه بار دیگه بگیم. هر چند وقت دفعه وقتی میشستیم اهداف رو یه بار دیگه میگفتیم چقدر اختلاف داریم. یعنی اگر قرار شد که بگیم، نه یه جمله رو حفظ کنیم، بگیم واقعا میخوایم چی کار کنیم. وقتی میخوایم ببینیم واقعا میخوایم چی کار بکنیم، دوباره میبینیم چقدر این تکثر تو وجود باعث میشه که اون نتیجه وحدتش محقق نمیشه. هر چقدر اینی که در رابطه با مبدأ این تجلی است وحدت توش بیشتر بشه، و وقت اون نتایج تکثر بیرونی هر چقدر هم کثیر باشه نتیجه این وحدته، وحدت رو مینمایانه. اما اگر اینجا کثرت بود، این کثرت از توش وحدت در نمیاد و هر ظهوری از این دامن میزنه به کثرتی که برگشت ناپذیره، لذا اختلاف پیش میاد، لذا تنازع پیش میاد، لذا بقا پیدا نمیکنه، لذا میبینید که اینها به زوال میرسه. این ببینید نوع مدل هستی که تکثر رو به رسمیت میشناسه، اوجم میده تکثر رو، شدت هم میده تکثر رو، که تعبیر حافظ هم این است که زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. که زلف آشفته سبب وحدته، جمعیت این وحدت. چون چنین است پس اگر کثرت سبب وحدته، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. پس هر چی تکثرش بیشتر وحدت مؤکدتر. توی بدن ما چند تا سلوله؟ این همه در حقیقت سلول متکثر، ولی اینقدر وحدت تو شدیده، هر چی اینو بیشتر میشه انسان احساس تکثری نمیکنه، بلکه احساس قوت بیشتر و توحد بیشتری میکنه. این عیناً یه مدل برای یک تشکیلاته که تکثر به رسمیت شناخته شده، اعضا و جواره متفاوتن، مأموریت‌ها متفاوته، اما انقدر اینها با هم متناظرن و مرتبطن که این ارتباط در حقیقت هر چی جلو میره این تکثر وحدت بیشتری رو می‌نمایونه. خب این حالا به عنوان یه مقدمه‌ای بود برای اشاره به بحثی که تو نظام تکوین و تشکیلات گذشت که خیلی جای بحث داره، خیلی جای کار داره. حسرت انسانه که این همه معارف تو این زمینه بدون نگاه برداشته برای نظام انسانی و علوم انسانی، یعنی علوم انسانی ما کاملا متناظره به در حقیقت چی هستش؟ علوم تجربی است که الان محقق است. البته علوم تجربی که با استفاده از چی به دست آمده؟ با استفاده از اون نظام منطق حسی که مبتنی بر منطق تعقله، نه منطق حس تنها. بله ما اون چی که اون آوردن رو میگیریم، اما حق به تعبیر شهید مطهری بسیار تعبیر بلندی داره. ایشون توی شاید ابتدای کتاب منطق و فلسفهش باشه تو اون علوم اسلامی، ایشون فرماید که اسلام فرهنگش یه فرهنگ زنده است و خصوصیت موجود زنده این است که چیزی که وارد میشه با او نمیاد بچسبه به او، بلکه چی میشه؟ این میخوره این رو و وقتی خورد هضمش میکنه و اون چه که برای این مناسب باشد رو با هضم که از سنخ خودش شدنه. ما اگر غذا رو میتونستیم تو بدنمون بفرستیم، این غذا که وارد بدن ما بشه اگر هضم نشه وارد بدن بشه به عنوان بیگانه شناخته میشه، و چون به عنوان بیگانه شناخته میشه مورد هجوم سلولهای ایمنی ما قرار میگیرن و از بین میرن و همین سبب هلاکت ما میشه. اما وقتی غذا تو معده هضم میشه، هضم شدن غذا تو معده یعنی از سنخ خودی شدن، یعنی لباس خودی، یعنی اون تحلیلی که این رو به خودی تبدیل میکنه. وقتی خودی میشه وارد هر جای بدن که میشه کاملا امن حرکت میکنه، سلولای ایمنی هم حمایتش میکنن، به جای اینکه باهاش معارضه بکنن حمایتش میکنن. اگه یه چیزی تو فرهنگ اسلام به عنوان بیگانه بخواد بیاد جذب بشه، فقط این بیگانه است و سلول ایمنی این نظام وجود باید با او برخورد کنه و حذفش کنه. اما اگر اومد داخل این نظام زنده و فرهنگ زنده هضم شد و این وقتی هضم شد تمام خصوصیات بیگانگی او و حدود او شکسته شد و گرفته شد، حالا به عنوان خودی تو سراسر در حقیقت وجود این فرهنگ که میدود خودیست و مورد تایید تمام در حقیقت چی ازش؟ تمام اجزای دیگر این فرهنگ قرار میگیره. ببین اینا تو نگاه تکثر و وحدت اینجوریه، یعنی این خودش یک راه وحدته که اگر میخواد یه محتوایی، یه قالبی، یه چیزی اگر میخواد بیاد، نمیشه یه چیز رو یه جا آورد یه جای دیگه گذاشت قرار داد و چسبون. این میشه همون غذای چی؟ غذایی که بخواد تزریق بشه تو بدن. اما اگر این غذا اومد قالبش و محتواش هر دو هضم و جذب شد، اون موقع و دفع شد اون چی که لازم نیست و مضر و قابل جذب نیست، این در حقیقت از سنخ خودی میشه و این وحدت تولید میکنه نه کثرت. اما او کثرت تولید میکرد نه وحدت. خب این هی میخوایم خارج بشیم ولی نمیشه. آره بحث گرفته، بله درسته، اخذ کرده خودش رو، رهام نمیکنه، ولی حالا بالاخره به زور خودمون از چنگش خارج میکنیم. دومین بحثی که کردیم که
وحدتش رو هم بفهمید.
ببینید یک ارتباط تعاملی دو طرف است. یعنی من وقتی تو ارتباطم با نظام تکوین رابطه برقرار میکنم یک طرفه نیست. از یک طرف اشتیاق و شوق است برای اینکه خودشو به انسان برسونه، چون میدونه مسیر کمالی برای او منحصر به انسانه. از یک طرف نیاز است که در انسان است که برای اینکه رفع نیازش بکنه باید رجوع بکنه. او نیاز دارد چون میخواد از حدش خارج بشه. این نیاز دارد چون لازمه حرکت در این موطنش استفاده از ایناست. لذا از کودکی که به دنیا میاد تا جنینی که در رحم مادر است، تا نطفه‌ای که بسته میشه، تا در قد کودکی که رشد میکند، تا بلوغ و مرتبه، همه اینها تو هر دوره مینی ارتباطات هی گسترده تر میشه. هر چقدر انسان جلو میاد نیاز انسان شدیدتر میشه و این نیاز ارتباط رو ایجاد میکنه و انسان هر چقدر بزرگتر و عظیمتر باشه از جهت وجودی نیازش بیشتره و لذا ارتباطش گسترده تره و لذا هر انسانی که از جهت وجودی عظیمتر شد ارتباطش با هستی وسیع‌تر میشه تا میرسه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که وجودش خافقین رو پر میکند، شرق و غرب هستی را، نه شرق و غرب زمین را، شرق و غرب هستی را پر میکند که دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا، که این خب حالا این تعاملیه، او یک طور اشتیاق داره، این تعامل باعث هر چقدر این تعامل شدیدتر بشه وحدت قوی تر میشه، وحدت قوی تر میشه. بعد خب بعد البته بحث داره که حالا خود این مراتب وجود انسان چجوری باید با هم چه باشن تا وحدت شه. دومین بحثی که انجام دادیم که اونم یه بحث بسیار گسترده‌ای بود که از اون بحث‌هایی است که واقعا باید روش خیلی کار بشه، جلسه گذشته بحث نظام تشریع و تشکیلات بود دیگه، الان نمیرسیم اونو یه دوره بخوایم بکنیم که همون اگر میخوایم دورش بکنیم، اما تو نظام تشریع و تشکیلات که شاید به اندازه 43 جلد جواهر که ما در حقیقت توی نظام تحلیلش کتاب نوشته شده که یکی از کتاب‌هایی است که نوشته شده به عنوان فقه جواهری که آمده جواهر الکلام، ما قدرت داریم تو علوم انسانی 43 جلدهای در حقیقت عظیمی رو، از این 43 جلد رو، نه 43 جلد عظیمی رو تو مباحث مختلف علوم انسانی از اینا استنباط بکنیم. علتش این است که این مثل موجود زنده، که این موجود زنده ارتباط محض داشت با انسان و این نظام وجود انسان طبیعی، این اشد از اونهاست، چون این اصلا مخصوص بیواسطه برای حرکت انسان چیز شده، جعل شده، مخصوص اون هدای انسان، اعطا کل شیء ثم هدا، هدای انسان با این در قدر روایات جعل شده و با این نظام و فرهنگ جعل شده که این حرکت، اگر باور کردیم که فقه یعنی حقیقت اونچه که در نظام باطن عالمه، آمدنش به نظام ظاهر و صورت ظاهر پیدا کردن، یعنی این باور برامون شکل گرفت که این حقایق احکامی که گاهی گفته می شود که مثلا انسان اگر میخواد وارد در حقیقت بیت الخلا بشه پای چپ رو بذارد، اگر میخواد خارج بشه پای راست رو بگذارد، که یه تعبدی به عنوان مسئله نگاه میشه که جام دارد درستم هست، اما تو نظام هستی چه قوقایی به پا میکند و چه قوقایی به پا شده تا امام معصوم این رؤیت رو که چیست، که یه واقعیت عظیم است، از اون باطن عالم که یک وجود بوده تبدیلش کرده به یک حکم برای ما بیان کرده تا ما برسیم به اون وجود. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، خیلی تعبیر زیبایی است، ایشون میفرماید احکام که به لحاظ ما اعتباراته، این هست دستمون اینجا هستش ها، بس بالا، احکام که اعتباراته به لحاظ این که اعتبار، یعنی امر و نهی، اوامر و نواهی که داریم، این اعتباراتی که در احکام هست، حقیقت این اعتبارات از یک مصالح و مفاسد پیشین که یه حقایقن نشأت گرفته و متصل میشه به بهشت و جهنم که حقایقن، یعنی این اعتبارات بین دو حقیقته، حقیقت مصالح و مفاسد سابق از این که این بروز اوست، ظهور اوست در اون مصالح و مفاسد رو امام معصوم برای ما چیکار کرده؟ آشکار کرد با اوامر و نواهی و این متصل میکند انسان رو به یه حقیقت دیگری که بهشت است یا جهنم است، که اونم حقیقت است، اونم ابدیت دارد با همین امر و نهی. این امر و نهی که به تعبیر ایشون یک وجود ربطیه، این وجود ربطی که دو حقیقت رو به هم متصل میکنه، مگه میشه از سنخ حقیقت نباشه؟ وقتی یه وجود ربطی دو حقیقت رو به هم متصل میکنه، این حتما باید ربط بین این که توی جمله میگیم که مثلا زید قائم است، این قیام امر یا قیام زید که است اومده بین این دوتا، این است معنای استقلالی نداره مگر مندک در موضوع محمول دیگه، چیزی غیر از موضوع محمول ما نداریم، یه وجود سومی در کار نیست، یه موضوع از اون ربط بین این دوتا، که این ربط دیگه خودش موجود بل استقلالی نیست. لذا در اینجا هم این امر و نهی، اگر این نگاه شد انسان میبینه که وقتی داره یک امری یا نهی رو اطاعت میکنه، در حقیقت داره باطن عالم رو به ظهور میکشونه و از این ظهور به باطن عالم میره دوباره. یعنی باطن یعنی مسائل و مفاسد، آمدن به ظاهر یعنی آمدن به دایره امر و نهی، و از این ظاهر دوباره به باطن که بهش و جهنم است. از دنیا فی الاخره، دنیا در آخرته، یعنی همین الان آخرت موجوده و دنیا در آخرت. خب این رو داشتم برای چی عرض می‌کردم؟ که اگر نگاه ما به احکام به این عظمت باشد، به این درقت شدت باشد، با این درقت دقت باشد، اولا وقتی به احکام میرسیم موقع مطالعه یا استنباط یا گفتگو دنبال این عظمتیم، نه یه فقط حکم مفهومی رو به دست آوردن، دنبال اتصال بین عوالم قبل دنیا با دنیا و بعد دنیاییم. یعنی انسان قبل دنیا رو به انسان فی دنیا و انسان بعد دنیا داره احکام متصل میکنه. اگر این نگاه رو انسان کرد، اون وقت میبینی شوقش هم به احکام چی میشه؟ خیلی زیاد میشه، به راحتی از احکام نمیگذره. حالا چون بالاخره فرصت کم شد، من میخواستم مقدماتی رو بچینم، خیلی از فرصت گذشت. یکی از اون بحث های مهمی که چون قول داده بودیم که دایره زمان و مکان رو تو بحثمون و این حرکت بحث تشکیلاتمون حتما ببینیم، تو جلسات اول اگر یادتون باشه تو ماه مبارک رمضان بود و در رابطه با سنت هبوط و تشکیلات و جریان روزه و تشکیلات صحبت کردیم. خب امروز الان پنجم ذیحجه است، قاعده این است که الان بالاخره دلها کجایی باشد؟ دلها با بیت الله باشد و آمادگی برای مراسم اون واجبات قدر متیقن حج، که اون مواقف و اون اعمال خاص و رمی و خلاصه وقوف در عرفات و مشعر و منا و رمی و خلاصه اونها آماده برای اونها بشه. این جریان حج از عظیم‌ترین احکام الهی است که برای نظام تشکیلات الا ما شاء الله سوژه داره. یعنی از اون جاهایی است که الا ما شاء الله سوژه دارد. هر چقدر انسان دقیق بشه توی اولا خود بنای کعبه، خود بنای کعبه دقت بکنید، در قرآن کریم به این بحث چندین بار پرداخته که ابراهیم خلیل سلام الله علیه پس از اینکه مورد ابتلاءات عظیم قرار گرفت و از همه اونها سرفراز بیرون آمد و به طهارت مطلق رسید و اون جریان ذبح فرزندش محقق شد و اونجا موفق بیرون آمد، اونجا بود که بعد از تولد فرزند، بعد از هجران فرزند، بعد از مقام ذبح فرزند، بنای کعبه از اونجا آغاز می شود که در قد اون تحرا بیتی للطائفی از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، که ابراهیم و اسماعیل پس از این امتحانات و ابتلاعات که هم اسماعیل سلام الله علیه مورد ابتلاعات قرار گرفت که یا به صلاح افعل ما تومر، افعل ما ستجدونی انشاءالله من الصابری، خیلی تعبیر عظیمیه که یه جوان نوجوان 13-14 ساله 15 ساله مثلا چی بشه؟ تا این حد تسلیم فرمان الهی باشد. خیلی ابتلاء که ابراهیم خلیل هم، خب این ابتلاعات باعث شدش که چی بشه؟ یعنی مراتب طهارت باید ایجاد بشه، به مقدار مراتب طهارت بنیانگذاری ایجاد میشه. سنتی که ابراهیم خلیل در نظام حج ایجاد کرد، از زنف ناسه تو ندا بده یعتو که کل زامره، یعنی ما ندای تو رو به همه میرسونیم و هر کسی با هر زحمتی و مشقتی تو هر عصری که حرکت کرد به سمت حج، اجابت دعوت توه. به ابراهیم خلیل میگه که این اجابت چیه؟ اجابت ندای توه. اگر آیاتشو نوشته بودم میآوردم، حالا به اصطلاح این آیه شریفش، و از جعلنا البیت مثابتا للناس، ما خانه را مثابه با سه نقطه، یعنی محل رجوع. محل رجوع میگن انسان وقتی که هبوط کرد، رجوعش در حقیقت چی هستش؟ با رجوع به بیت محقق میشه. مثابه رجوعه، لذا گفتن مثابتش گاهی تکرارم خوابیده، یعنی تکرار مثلا رفتن و آمدن هم ممدوحه، یک بارش واجبه به عنوان حجۃ الاسلام و تکرارش مستحبه که این رجوع بعد رجوع محقق بشه. بعضیا مثل فخر رازی رجوع رو حتی واجب کردن، تکرار حج رو واجب دونستن، از همین مثابه خواستن استفاده بکنن که تکرر تو مثابه خوابیده. از جعلنا البیت مثابتا للناس، محل رجوع، اونم برای چی؟ نه للمؤمنین، برای کی؟ للناس. این خیلی عنوان زیبایی است که تو نظام تشکیلات بعضی از اهداف و اغراض باید چی باشه؟ للناس باشه، للناس باشه. بعضی از اهداف باید للمتقین باشه، بعضی از اهداف باید للصابرین باشه. اهداف مختلفی ما تعریف کنیم، کارهای مختلف، اما اون هدف گذاری ها خود للناس بودن باید مورد توجه باشد تا در حقیقت اون مجموعه تشکیلات بتونن در حقیقت یک هدف گذاری. یعنی وقتی للناس بود، از بین للناس یه دهی در حقیقت از شرک خارج میشن به ایمان میرسن، بعد مرتبه بعدش این است که از ایمان، مراتب ایمان، به مراتب در حقیقت موزت ایمان میرسن، از مراتب ایمان که و ما یؤمنو اکثرون بالله الا و هم مشرکون، که مراتب شرک خفی. پس یه موقع هست از شرک جلی نجات میده، یه موقع هست از شرک خفی نجات میده. این تعبیری که میفرماید از جعلنا البیت مثابتا للناس، یعنی این بیت هم نسبت به مشرکین، مشرکین رو نجات میده، هم نسبت به مؤمنین، مؤمنین رو نجات میده. هر کدوم رو کاری باهاشون میکنه، کاری داره. خیلی زیباست. از جعلنا البیت مثابتا، محل رجوع قرار داده شد للناس، برای همه مردم، امنن، اونم در حالی که این امنیت از اون مسائل مهم تشکیلاته که تو تشکیلات باید محیط امنی باشد به لحاظ اغراض، به لحاظ اغراض و اهدافی که دارن، که اگر این محیط امن تبدیل شد به یه محیط آلوده، به یک محیطی که امنیت توش نیست، دائما این کثرت ها چی میشن؟ دائما کثرت از وحدت به کثرت میره انسان، دائم میاد اونجا حرف و حدیث ها، مشکلات، اختلافات، گفتگوها، نمیدونم. اینجا میگه نه، امنه، امنه یعنی وقتی کسی اونجا وارد میشه یک احساس ایمنی و وحدت و توحیدی بهش دست میده که خود به خود میشه مثابه. مشرک قرار بگیره مثابه است اگر که عناد توش نباشه، مؤمن قرار میگیره مثابه است، یه مرتبه بالاتر ایمان میرسه. این تشکیلات رو داره در حقیقت چکار میکنه؟ اگر محیط تشکیلات یک محیط در حقیقت الهی بشه، به همون نسبتی که مظهر بیت میشه، به همون نسبتی که مظهر توحید میشه، میشه مثابه. گاهی حرف زدن نمیخواد، اغراض با این مثابه محقق میشود. پس باید تشکیلات حقیقتش مثابه باشد. یعنی چی باشه؟ هر کی قرار میگه در اینجا، هر کی که آمد امروز رفت خونش، آمدن و رفتن یک حال امنیتی تو وجودش چی شده باشه؟ دیده بشه، براش ملموس بشه، و این با توحد بین افراد امکان پذیره. اگر تفرق بین افراد باشه، اون تفرق وقتی آدم میاد میبینه که یک تکثری و یک در حقیقت اشمعزازی و یک حالت مثلا تکثر و تفرقی تو وجودش رفته، تو ذهنش هم مشغول میشه، به جای اینکه ذهن آرام بشه از اون، عرض کردم مثالشو، مثل اون براده های آهنی که وقتی میان تو محل جاذبه مغناطیس آهنربا همه به یه سمت میشن، تشکیلات باید یه حالت مغناطیس داشته باشد که وقتی افراد میان تو اونجا، این مغناطیس وجود همه رو به یه سمت و سو قرار بده، بردارهای انرژی و نیرو رو یکسان کند. این یکسان کردن با همه تفرقها، یکسان شدن هم افزا میشه. اما اگر نه، این مغناطیس نداشت، این در حقیقت براده ها متفرق بودن، اون موقع میبینی که این تفرق وقتی آدم میاد، منم که میام، منم یه چیزی به این آش اضافه کردم و کثیرترش کردم، نه فقط این آش ملاتش واحد نشده. خب اینا باعث میشه نتیجه نمیاد، نتیجه کثیرتر میشه، تفرقه بیشتر میشه، جدا شدن ها و بی اثر بودن ها زیاد میشه. تا اینا حل نشه و این نسبت ها درست نشه، نه، که از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، که وقتی میاد اونجا یه پشه اونجا امنه، یک حیوان موزی امنه اونجا براش. خیلی حیوان موزی مثل مشرکه، مشرک یعنی مثل حیوان موزی، بازم از اونم حیوان موزی رو آدم نباید بل هم ازله، اما در این حال مشرک وقتی تو محیط امن قرار میگیره، کسی که مشکل داره تو محیط امن قرار میگیره، وقتی محیط امن قرار گرفت، به جای اینکه براش استدلال بکنید، محیط امن این رو تثبیتش میکنه. یعنی اون جایی که هدایتگری میخواد محقق بشه، هدایتگری ها به جای گفتگوهای بسیار از اون امنیت محیط این هدایتگری محقق میشه. یعنی وقتی میاد طرف اونجا احساس فشار نمیکنه، احساس آرامش میکنه. و وقتی یه تعبیر زیبایی که حالا اینجا به اصطلاح بیان شده، بعضی بزرگان بیان کردن، این که میفهم از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، این نه به معنای اخبار است بلکه به معنای انشاء است. یعنی باید بیت رو اینجوری اداره کنید، یعنی باید بیت رو اینجوری اداره کنید، نظام تشریع غیر نظام تکوین. این نظام تشریعه، یعنی موظفید اگر بیت دست شماست، کعبه دست شماست، کعبه امن باشد. این کار کرده کعبه است، تا هر کی میاد اونجا این کار کرد تو وجودش مثل براده های آهن به سمت کعبه جذب بشه، اینو به سمت این آهن رو با جذب بشه و آرامش پیدا کنن. لذا وقتی کسی برمیگرده از به اصطلاح حج که یوم ولدته امه، یعنی آنچنان این وجودش ریسیت شده، حالا به تعبیر امروزی ها، که برگشته به تنظیمات اولیه، کیومن ولدت و امه، مثل روزی میونه که مادرش او رو زاییده و فطرت تنظیم شده، فطرت برگشته. حالا فطرتی که برگشته به تعبیر امام رحمت الله علیه، فطرت مخموره که ایشون فرمان، یه فطرت محجوبه است، یه فطرت مخموره. فطرت محجوبه اونیست که انسان تا کسرت ها، غفلت ها، گناه ها از اون حال اولی و تنظیم اولیش خارج شده، هی دست خورده. اما فطرت مخموره اونجیست که برمیگرده در حقیقت به اون چیزی که خدای سبحان خلق کرده، منتها پس از این اعمال، که این فطرت مخمور است. خب چی اومدم بگم؟ این رو گفتم. آره، حالا داشتم یه چیزی میگفتم که این مثالو زدم. آره، با از جعلنا که این انشائی است، حقیقت انشائی بودن نیست که باید ایجادش کرد. لذا توی تشکیلات باید این رو ایجاد کرد، خود به خود نمیشه. این امن بودن و مثابه بودن که اگر کسی آمد اینجا نگن سرریس به طوری که نباد کسی بیاد، نه، آنچنان مثل مؤمنی که اعمالش روی دایره، اگر این طبقه گفتن بچرخونن باکیش نیست، اگر تشکیلات لو رفت باکیش نیست، چون در طریق الهی داشته که بله ممکنه یک اهداف سری هم داشت که اون اهداف سری مال اقرازی است که الهی میخواد پیش بره علیه منافقین علیه. اما اگر لو رفت این چیزی براش ایجاد نمیشه، چون اینا هم خلاصه الهی بوده، بلکه تازه به عزتش افزوده میشه که میگن این کاراش هم مخفی بود، همه کار بود اما مخفی بود، نه اینکه عیبی باشه، شینی باشه، نه، بلکه زینیه و زینتیه و این تازه عزتش رو مضاعف میکنه. چنانچه مثل شهدای ما که وقتی شهید میشن خیلی اینا فکر آدم ساده ای، اما بعضی از اینا بعدن معلوم میشه که چی بودن، چه گوهرهایی بودن. وقتی لو میرن تازه عزیزتر میشن، وقتی لو میرن تازه چی میشن؟ عزیزتر میشن. انسان مؤمن اینجور باید باشه که وقتی لو میره تشکیلات باید اینجور باشه، اگرم کار سری دارد داشته باشه، اما اگر لو میره این لو رفتن او رو چیکار بکنه؟ عزیزترش بکنه، که نگیم پس کار سری نباید داشته باشیم. چرا؟ منتها کار سری با این نگاه. بله، خب بعد میفرماید که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، به پیغمبر خطاب میکنه که اینها در حقیقت به همه مردم ما میگه امر کردیم که واتخذوا، امر کردیم که از مقام ابراهیم مصلا قرار بدیم. مصلا یعنی محلی که اینجا عبادت برای خدا سرعت تأثیر داره. در کنار چی؟ کعبه. کعبه خودش بیتیه، بیت منه، درسته؟ اما این بیتی که اینقدر اضافه عظیم پیدا کرده با اون اخلاص ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم به اصطلاح بنا شده، در این حال میگه برای ابراهیم اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، نام ابراهیم باید باقی بماند، کار ابراهیم باید نماد پیدا کند، نشون داده بشود. اگر او اهل در حقیقت اخلاص تام بود، ما اهل اظهاریم، خدا میفرماید ما اهل اظهاریم. لذا مقام این مقام اینقدر عظیم است، تا امروز که امروز است که اسلام است، همه باید اون نماز رو در مقام ابراهیم چیکار بکنن؟ اقامه بکنن. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این رو مصلا و محل ارتباط با من قرار بده، یعنی ابراهیم واسطه ارتباط با من است، یعنی انسان کامل واسطه ارتباط است. تو نگاه کن که اینجا رو ابراهیم بنا کرده، منتسب به ابراهیم است، اینجا رو مصلای برای من قرار بده، با اینکه بیت اینجاست، فاصله مصلا با بیت که فاصله نیست، که چند قدم فاصله است این بین مثلا مقام ابراهیم و بیت. اما در این حال میگه این مقام ابراهیم و مصلا، هرچی طواف کردی اما بیا در انتهاش کار کن، بعد هفت شد بیا اینجا در حقیقت مقام اینجا نمازو بخون، باید پشت این باشی نماز بخونی. اگر تو پشت ولی نباشی در اون جایی که میخوایی حتی نماز بخونی، نمازت مقبول نیست. خیلی عجیبه. این نمازی که حج رو به قبول میرسونه، تتمیم حج میشه، اون فصل اخیر حج است که این باید محقق بشود، اون نمازی است که تو رو رسون در این طواف به این چی؟ به این پشت سر. خیلی حرف زیباییه. بتخذو، یعنی ببینید حرف چقدر نظام تشکیلاتیه که داره ولی خودش رو وقتی که بیتش رو داره مطرح میکنه، ولیش رو پررنگ میکنه خدای سبحان، که پشت او باید حرکت بکنید که بتخذو من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین. این بیتی مظهر تشکیلات الهیست. تحرا بیتی، بیت من رو، مثل مسجد که یک محل تشکیلاته، مثل در حقیقت کعبه که محل تشکیلاته، مثل یک مؤسسه، مثل یک تحرا بیتی للطائفین، هر کی میخواد بیاد و بره تو رفت و آمدها، تحرا بیتی، این بیت رو طاهر قرار بدید. چجوری طاهر قرار بدید؟ چجوری طاهر؟ وضو بگیرید. وضو گرفتنم درست و خوبه، اما فقط وضوه یه مرحله شه. هر چقدر این محل تشکیلات طاهرتر باشد، افرادی که در اونجا هستن طهارتشون بالاتر باشد، تأثیر بیشتره. خب ما مگه دنبال تأثیر نیستیم؟ میگه تأثیر به دویدن زیاد نیست، تأثیر به وقت گذاشتن زیاد نیست، تأثیر به طهارت بالاتره. ببین اینا چقدر زیباست کار اینا. ببین از هر آیه‌ای وقتی درست نگاه بشه بهش چقدر حرف در میاد. یه آیه‌ای که بی ربطه به کار ما بود به ظاهر اولیه، وقتی آدم میاد نگاه میکنه، ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین. طائف اونه که میاد طواف میکنه و میره، سر میزنه و میره، اما عاکف این است که اونجا مستقر میشود، وقوف میکند، میماند. یعنی کادری که اونجا میخوان باشند و اون کسانی که مراجعینند، اینا استحسان نیست، استفاده است. نمیخوایم بگیم این آیه اومده این رو بگه ها، اما از این آیه برای این موضوع کاملا قابل. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، ایشون فرمودن که اون چه که از قرآن، از دلالت مطابقی قرآن، دلالت تضمنی قرآن و دلالت التزامی قرآن امکان داره به قرآن نسبت بدیم، همه اینها رو میتونیم بگیم قرآن. دلالت مطابقی یعنی اون ظاهر اولیه لفظ و معنایی که دلالت تضمنی یعنی جزء معنا، یعنی جزء الفاظ و جزء معنا رو بتونیم از این اینا میگیم. اون دلالت التزامی اون است که به مفهوم دلالت بکند، به التزام و ملازمه دلالت بکند. صریح مطابق نیست، اما ملازمه این معنا هست که معلوم میشه. میگه چون کسی این حرف رو زده که از هیچ کدوم از اینها غافل نبوده. من ممکنه وقتی حرف میزنم بعد از این که به من بگن که حرف تو این دلالت التزامی رو داره، بگم من اون موقع حواسم نبود، غافل بودم از این. میگه رواست، اگر متخصص فن نباشه رواست. لذا در فقه میگن اگر که یک وکیلی خواست بگه من غافل بودم از این قاعده حقوقی و اونجا حواسم نبود، میگن از تو پذیرفته نیست، تو وکیلی و متخصص این قوانین. اما یه آدم عادی بگه من حواسم نبود این قانون اینجوریه، اونجا میگن پذیرفته است. تو معاملات اونجایی قابل فسخ است اگه حق فسخ نباشد، طرف اظهار غبن بکند، که بگن متخصص فن نبوده. اما اگر متخصص فن بوده، این اگر کوتاهی کرده، کوتاهی خودش کرده دیگه برای او غبن قرار داده نمیشه. اینا مهمه ها، ببینید تو این لذا الله فرمود غافل نیست خدای سبحان از دلالت. میتونست کلامی رو به کار بگه این دلالت التزامی رو نداشته باشد. پس اگر دلالت های التزامی قابل استناد باشه، حقیقت قرآن، عظمتش و گستردگی القائش و از آثارش خیلی بیشتر از این حرفا میشه که ما تو نگاه اولی میبینیم. خب ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، کسانی که راکع و ساجدن، اونم رکع السجود، نه راکع و ساجد. رکع السجود دیگه شدت سجده و رکوع است، یعنی کسانی که مثل که وقوف کردن و این تو وقوفشون دارن طهارت بعد طهارت و حرکت بعد حرکت دارن پیدا میکنن. که حالا این به اصطلاح بحث خیلی مباحث داره که اگر دوستان حالا مایل بودن، البته نه اینجوری ولی به نحو ساده ترش، ما تو سمت خدا این رو تو کتاب حضرت ابراهیم، توی جلد همین کتاب سیره طبیعت از ابراهیم فصل نهمش که بنای کعبه است، این آیات رو آوردیم یه سریشو و یه سری نتایج رو گرفتیم. اونجا قصد اون بحث تشکیلات نبوده که این تطبیقات رو بکنیم، اما خیلی از خلاصه نکات رو اونجا آوردیم که میتونه قابل تطبیق باشد که امنیت مسجد الحرام رو، بعد فرمان خدا به پاک ساختن کعبه رو که مراتب طهارت مراتب توحیده و یه تشکیلات بر اساس مراتب طهارت باید بنا بشه تا مراتب توحید رو الغا بکند که اونجا آمده، و بعدش هم خلاصه ویژگی های کعبه که یه چندین خصوصیت رو از ویژگی های کعبه اونجا شمردیم که این کاملا با ویژگی های تشکیلات قابل صدقه، که ویژگی هایی که یه تشکیلات باید داشته باشه با... چون کعبه مظهر تام به تشکیلات طاهره و توحیدی است، کعبه مظهر تام یه تشکیلات توحیدی و طاهره، لذا به مقداری که چیزی نازله این باشه میتونه این ظهور رو داشته باشه. من دیگه خسته شدم خلاصه، اگر حالا فرصتم هست دیگه فرصت این فصل رو دوستان ببینن، نکات خوبی است که انشالله براشون قابل استفاده باشه. و حقایقی از حج رو هم تو فصل دهم گفتیم که تو فصل دهم رابطه حقیقت ولایت و حج که اونم یه بحث مهمیه که از جریان قرآنی که اونم خیلی بحثای مهمیه، حالا هرچی رو نگاه میکنم که در انتهاش هم نقش کعبه در تمدن سازی اسلامی، که نقش کعبه در تمدن سازی اسلامی هم یه بحث مهمی که ما تشکیلاتمون همه دنبال تمدن سازی اسلامی هستن دیگه، و کعبه به عنوان یک حقیقتی که تو تمدن سازی، لذا حرکت تمام انبیا از آدم سلام الله علیه تا خاتم الاوصیا امیرالمؤمنان علیه السلام تا در حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شیء متکی بر کعبه است. آدم سلام الله علیه بر به اصطلاح مکه نازل شد یا وقت بعد از اینکه نازل شد اونجا اقامت کرد، دو قوله دیگه، یا همونجا نازل شده هبوط کرده یا در سرندیب هند هبوط کرده و اونجا رسید و اونجا اقامت کرد، که حتی اولین به اصطلاح خیمه رو تو خود محل کعبه که هنوز ساخته نشده بود تا بعد جبرئیل آمد گفت باید این خیمتون رو بزنید این طرف تا اینجا محلی است که طهرا بیتی، اینجا جای در حقیقت برای اقامت نیست، تنها کسی که از بیرون به داخل بردنش امیرالمؤمنین علیه السلام است، که این ما هم خلاصه همه علائم و همه وقایع مربوط به جریان ولایته که همه رو خارج کردن، به مریم سلام الله علیه گفتن که دور شو از اینجا، اینجا در حقیقت محل عبادت هست نه محل ولادت، ولی به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که داخل شو، تو باید اینجا به دنیا بیای، که اون مادر حضرت وارد شده و اون این خیلی اتفاق نیست، یک تکریم ساده نیست، یک تکریم تکوینی و تشریعی است که همه هستی رو با این میشه تفسیر و معنا کرد، که همه باید به سوی کعبه نماز بخونن، هر جایی هر کسی تو هر فعلی هر جایی داره لحظه به لحظه عمرش باید به سوی کعبه باشه، بعد اونجا محل ولادت اون قطب عالم و مغناطیس عالم میشه که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، و امام زمان هم از اونجا ظهور میکنن و اولین ندایشون از اینا اتفاق نیست، کاملا تو نظام الهی حساب شده است، لذا تو تشکیلات اگر اینا سوژه ها رو درست آدم بگیره میدونه از کجا چه جوری با چه منطقی گفتگو کردن حرف زدن اعلام کردن کی اعلام بکنه چگونه اعلام بکنه مدل اعلام، اینا همه قابل استیاده. ان شاء الله خدای سبحان به هممون اون قدرت فهمی رو بده که لذت از این دین ببریم که اینقدر عظیمه و اینقدر شیرینه و عمیقه، و به سادگی از این عبور نکنیم و سطحی نبینیم. حالا سوال بوده، اگر سوال بوده فرمایید که اگر این همه طهارت برای ساختن بیت الله لازم است به چرا امروز دست با... این سوال خوبیه. ببینید اون چه که بیت الله رو بنا کرد تمام مراتب این بنا با تمام مراتب طهارت بود، اما این بنا منحصر به بنای ظاهر فقط نیست، همین که قبله رو در سراسر هستی قرار دادن که به وزان این کعبه بیت المعمور است و وزان بیت المعمول عرش الهی است که جلسه گذشته عرض کردیم، اگر کسی امروز داره در مسجد نماز میخونه یا در خانه به سمت قبله داره نماز میخونه حسرت ارتباط به این بخصوص ایام، مثلا اینو خواستم بگم که آخرش اینو بگم خوب شدی سوالت گفتی، اینو خواستم بگم که یاد دیگه خسته شدم، حسرت رفتن به حج براش محقق شد اینجایی که اینقدر اثر داره، اگر این حسرت محقق شد و امکان رفتن برای او نبود این حسرت او را حاجی می کند، هر چند حکم حاجی فقهی در کار نیست اما حکم حاجی معنوی در کار است و آثارش برقراره، آثارش برقراره، یعنی اگر انسان الان حسرت بودن در کعبه براش که امروز پنجم ذیحج است و حاجیان آماده دارن میشن کم کم برای مواقف و حرکت کردن در مواقف، اگر این حسرت حتی اگه تا به حال نرفته تو دلش شک گرفت قطعا به ما گفتن همراهه، قطعا لذا اگر کسی شرایط باشد و نرفته باشه که یهودی حاضر امه است که امکان داشته باشه و نره، اما اگر کسی نمیتونست بره اما دلش بود، گفتم حاضر است. و حتی بعضی از روایات، بعضی نقل‌ها و بعضی از افراد دیدن که افرادی اونجا حاضر بودن که در شهرهاشون بودن، چون این دلش میخواست. خدا این آقای توحیدی رو میشناسید که آقای توحیدی داماد آقای بهاءالدینی، به تعبیری مظهر اسم یا من حضوره دائمه، همه جا هست. خلاصه گاهی با ما میاد، میریم سمت خدا، میاد همراه ما میره و میایم. خلاصه تو مسیر و اینا میگو خدمت مقام معظم رهبری بودیم یه سالی، خلاصه وقت حج بود، گو آقای خنده کرد، گو آقای توحیدی چطور اینجایی؟ شما الان که باید اونجا باشی، چون یا من حضور و دائم اونجا رو اختصار میگن که اونجا باشی. گو گفتم آقا اتفاقا اینایی که میرن حج و برمیگردن، بعضیا میگن ما اونجا دیدیمت. دلم هست که من اونجا، ما اونجا دیدیمت. بعد گو آقا سال بعد ما رو مهمون کرد با خانواده که بریم، خلاصه حج پولش هم ایشون داد که این مظهر یا من حضور و دائم ظاهرم پیدا بکنه. حالا این در حقیقت بحثی که اگر قبله برای انسان قرار داده و این طهارت قرار شده، این طهارت موکول به این نیستش که یکی در حقیقت ظالمی بتونه جلوی امر الهی رو بگیره. اگر راه رو بستن، این راه در حقیقت مکانی رو بستن، اما راه دلها و اون رابطه امکان قطع نداره. لذا ابراهیم راه دل، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که خدایا من دلهای در حقیقت مردم رو به سوی اینها که فرزندان من در کعبه هستن، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، به سوی اونها در حقیقت چیکار کن؟ مشتاق کن. که میگه هر کسی بعد در روایت دارد که هر کسی در حقیقت داره میاد حج، داره میاد تا پیش ما بیاد. امام میفرماد داره میاد تا پیش ما بیاد. اگر با این نگاه اومد حجش تمامه که میاد پیش ما، بعد باید بیاد طواف رو بکنه، بعد خودشو بر ما عرضه بکنه. این به دنیا آمدن امیرالمومنین از مظاهر همین مسئله است و لذا هیچ مانعی و راده ای امکان ندارد که جلوی این حج رو بتونه بگیره. هرچند تو نظام ظاهری ممکنه راهو ببندند و نگذارن، اما راه فقط از راه با ظاهری نیست، بلکه راه دلها، همونجوری که امام زمان از اونجا ندا میکند و ظالمین هم هستن و همه هم میشنون، همین ندا امروز هم هست، از زنف ناس بالحجه یعتو که در حقیقت چی آیه رو الان کامل یادم نیست، که علا کل زامر و در حقیقت همه میان، هر کسی این رابطه اگر تو دل ایجاد شد، لذا این طهارت کار خودش رو کرده. طهارت فقط تو نظام ظاهر نیست و بنای ابراهیم فقط در نظام ظاهر نیست، البته نظام ظاهر تأثیر خودش رو دارد و نتیجه نهایی تو این طهارت مطلقه ظاهر و باطن محقق خواهد شد انشاءالله. طائفین و عاکفین را بر مراجعه کنندم و کاد تشکا ترجمه رکوع کنند و سجده کنند. حالا باشه که من خیلی خسته شدم دیگه، که عرض کردیم بین عاکفین خودشون مراتب دارن، که راکعین و رکع و سجود مراتب در حقیقت خود عاکفین هستن، که رکع و ساجد میتونن باشن، که مراتب وجودی اونهاست. انشاءالله خدای سبحان ما رو تو حرکت تو این مسیری که اینقدر زیبا ترسیم کرده موفق بکنه و بتونیم انشاءالله اون برکات دینش رو به جهانیان معرفی بکنیم تا پرچم توحید زودتر و زودتر انشاءالله بر بام عالم به اهتزاز در بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.